آل عمران و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قرآن مجید را به ریسمانی تشبیه کرده است که موجب نجات برخی از مردم می شود. با باور مولوی همانگونه که ریسمان برخی را بالا می کشد و برخی را به قعر چاه فرو می برد، قرآن نیز برای برخی از مردم مایه هدایت است و برای کسانی موجب سقوط است. برخی با تناب خود را بالا می کشند و کسانی نیز با کمک تناب و قعر چاه فرو می روند. در این صورت تناب جرمی ندارد. برخی سودای عروج دارند و برخی نه. آن که قرآن را نمی فهمد و بر ریسمان الهی چنگ نمی زند مسلماً نمی تواند با آن به تعالی برسد. از خدا می خواه تا از این نکته ها در نلغزی و رسی در منتها، زان که از قرآن بسی گمره شوند، زین رسن قومی درون چه شوند. مر رسن را نیست جرمی ای عنود، چون تو را سودای سربالا نبود. دوستان عزیز و شنونده های گرامی، با برنامه دولت عشق در خدمت شما هستیم و گوش می سپاریم به زمزمه شعر مولانا با صدای ادیب ارجمند سهیل قاسمی.
ای رستخیز ناگهان، وی رحمت بی منتها، ای آتشی افروخته در بیشه اندیشه ها. امروز خندان آمدی، مفتاح زندان آمدی، بر مستمندان آمدی چون بخشش و فضل خدا. خورشید را حاجب تویی، امید را واجب تویی، مطلب تویی، طالب تویی، هم منتها هم مبتدا. در سینه ها برخاسته اندیشه را آراسته، هم خیش حاجت خواسته، هم خیشتن کرده روا. ای روح بخش بی بدل، وی لذت علم و عمل، باقی بهانه است و دغل، کین علت آمد وان دوا. ما زان دغل کژبین شده، با بیگنه در کین شده، گه مست حورالعین شده، گه مست نان و شوربا. این سکر بین هل عقل را، وین نقل بین هل نقل را، که از بحر نان و بغل را چندین نشاید ماجرا. تدبیر صد رنگ افکنی، بر روم و بر زنگ افکنی، و اندر میان جنگ افکنی، فی استناء لا یرا. میمال پنهان گوش جان، مینه بهانه بر کسان، جان رب خلصنی زنان، والله که لاغ است ای کیا. خاموش که بس مستعجلم، رفتم سوی پای علم، کاغذ بنه بشکن قلم، ساقی در آمد الصلا.
ای غایب از این محضر، وی از همه حاضرتر، چون ماه تمام آیی ونگاز وام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر. ای شاهد بی نقصان، تو رفسان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی روز تو رفسان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. پسندیده وی سرمه ی هر دیده، ای صورت رامی، وی رحمت ربانی، وی روز تو رفتان، وی مستی تو در سر، وی مستی تو در سر. سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، از ما سلام الله، چون ماه تمام آیی وانگاه زبام آیی، ای ما تو را چاکر، ای ما تو را چاکر.
دوستان گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود و ایام بکا.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. بنابر اعلام گمرک ایران، تشریفات گمرکی ترانزیت خارجی، صادرات و واردات در بندر شهید رجایی بندرعباس مجدداً آغاز شد. انفجار شدیدی که روز گذشته در بندر شهید رجایی ایران به وقوع پیوست، تاکنون 28 نفر کشته، 6 مفقودی و 800 مجروح بر جا گذاشته است. آغاز مجدد انجام تشریفات گمرکی در تمامی رویه ها امروز از سر گرفته خواهد شد. بندر شهید رجایی با حدود 2400 هکتار مساحت، ظرفیت جابجایی سالانه 70 میلیون تن بار را دارد که این رقم شامل 3 میلیون تی ای یو محموله کانتری است. بندر شهید رجایی از 23 اسکله به عمق 15 متر تشکیل شده که تنها یک اسکله به دلیل انفجار دچار خسارت سنگین شده، اما شدت انفجار موجب توقف موقت عملیات تخلیه و بارگیری تا اطلاع بعدی شده است. همچنین کل انبار مسقف این بندر مساحتی بالغ بر 19 هکتار را پوشش می‌دهد. لشکر فاطمیون در پی حادثه دلخراش انفجار در بندر گمرک شهید رجایی بندر عباس که منجر به جان باختن و مجروحیت تعدادی از ایرانیان شد، با انتشار بیانیه این فاجعه را تسلیت گفت. در بیانیه تسلیت لشکر فاطمیون آمده است: حادثه دلخراش انفجار در بندر گمرک شهید رجایی بندر عباس که به جان باختن و مجروحیت شماری از مردم شریف ایران انجامید، اندوهی سنگین بر دلهای ما نشاند. لشکر سرفراز فاطمیون که همواره خود را در کنار ملت مقاوم ایران دیده، این مصیبت دردناک را به خانواده های داغدار و ملت بزرگ ایران تسلیت عرض می کند. پیشتر نیز وزارت خارجه حکومت طالبان، جبهه مقاومت ملی، حزب جمعیت اسلامی و برخی از شخصیت های افغانستانی همچون حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم، فوزیه کوفی عضو سابق پارلمان و رنگین دادفرسپنتا وزیر خارجه اسبق افغانستان، در بیانیه‌های جداگانه با ابراز تأسف و تأثر عمیق از حادثه انفجار در بندر عباس، مراتب همدردی و تسلیت خود را به دولت و ملت ایران و خانواده‌های داغدار ابراز و همبستگی کامل خود را اعلام کردند. در پی وقوع انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس در حسنان هرمزگان جنوب ایران، کشورهای مختلف جهان با صدور پیام‌های تسلیت با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه با ابراز تسلیت جان باختن تعدادی از شهروندان ایرانی در انفجار بندر شهید رجایی بندرعباس با مردم و دولت جمهوری اسلام ایران و خانواده‌های جان باختگان و مصدومان حادثه ابراز همدردی کرد. وزارت امور خارجه عراق آمادگی این کشور را برای همکاری و کمک به ایران برای مدیریت پیامدهای این حادثه اعلام کرد. وزارت امور خارجه عربستان نیز ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران، آمادگی خود را برای ارائه هر گونه کمک در صورت درخواست ایران اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات هم در بیانیه بر همبستگی این کشور با دولت و ملت ایران تاکید کرد. وزیر امور خارجه ترکمنستان نیز در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران مراتب تسلیت و همدردی این کشور را با دولت و ملت ایران ابراز کرد. پاکستان، قطر، کیوبا، اردن، ژاپن، سخنگوی سازمان ملل متحد و شمار دیگری از کشورهای مختلف جهان هم در پیام‌های جداگانه‌ای حادثه انفجار در بندر شهید رجایی را به دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان در حالی از آغاز برگزاری امتحانات کنکور در سال 1404 خورشیدی در هفتم جوزا خبر داد که امسال هم دختران افغانستانی سهمی در آزمون ورود به دانشگاه ها ندارند. عبدالباقی حقانی امروز یک شنبه در یک نشست خبری اعلام کرد امتحان کنکور سال 1404 خورشیدی که در 5 مرحله تنظیم شده است، روز هفتم جوزا آغاز می شود و تا 20 سرطان ادامه خواهد یافت. رئیس اداره ملی امتحانات حکومت طالبان افزود برای برگزاری امتحان کنکور امسال آمادگی های خوبی اتخاذ و بر اساس نصاب موجود وزارت معارف سوالات جدید و معیاری به زبانهای پشتو، دری، عربی و بریتانیایی تهیه شده است. گفتنی است که بر اساس جزئیاتی که اداره ملی امتحانات طالبان اعلام کرده است، مرحله اول امتحان کانکور امسال در روزهای 7 و 8 و 9 جوزا و مرحله دوم آن در روزهای 28، 29 و 30 هم در همان ماه برگزار می شود. گفته شده است که کانکور در مرحله سوم در ولایات تخار، جوزجان، بادغیس، قندوز، سرپل، هرات، بلخ، فاریاب، سمنگان و بدخشان و مرحله چهارم در کابل برگزار خواهد شد. مرحله پنجم که در 20 سرطان در ولایت کابل برگزار می شود، ویژه امتحان مدارس دینی، اختصاصی، 14 پاس، غیر حاضران ولایات، فارغان خارج مرزی و دانشکده های شبانه است. عبدالباقی حقانی ظرفیت جذب در دانشگاه ها را 76400 و ظرفیت جذب در مؤسسات نیمه عالی را 33500 نفر اعلام کرد. آزمون کانکور افغانستان امسال نیز مانند دو سال گذشته بدون حضور دانش آموزان دختر برگزار خواهد شد. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای هفتم ثور و هجوم کمونیستان به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و هشتم ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامیه آمده است از این روزها در حال یاد بود می شود که امارت اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق، از بین بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی تأسیس شده بود نایل آمده است. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می دهد.
حکومت طالبان کودتای 7 ثور و هجوم ارتش سر به افغانستان را محکوم و 8 ثور را روز آزادی خواند. حکومت طالبان در اعلامیه کودتای 7 ثور و هجوم کمونیست‌ها به حریم مقدس افغانستان را محکوم کرد و 8 ثور را روز تاریخی آزادی و افتخار کشور خواند. در این اعلامیه آمده است از این روزها در حال یادبود می شود که امارت اسلامی به هدف خود که برای اعاده استقلال، ایجاد وحدت و اتفاق، از بند بردن هرج و مرج و نفاذ نظام شرعی تأسیس شده بود نایل آمده است. اکنون زمان آن است که از نظام شرعی شدیداً حفاظت شود و برای دوام و قوام افغانستان باثبات و دارای نظام اسلامی همه افغانها یک مشت واحد و متعهد باشند. در هفتم ثور 1357 خورشیدی کمونیست‌ها علیه حکومت وقت کودتای نظامی کردند که زمین اساس تجاوز شوروی سابق به حریم کشور شد. این تجاوز در نتیجه مبارزات 14 ساله افغان‌ها در هشتم ثور سال 1371 پایان یافت و آزادی افغانستان تحقق پیدا کرد. فکوری بهشتی، یک تن از مجاهدین دوران جهاد و نماینده پیشین مردم در مجلس، عامل تمام بدبختی ها و سرگردانی های مردم افغانستان را به کودتای 7 ثور گره زده می گوید.
امروز 7 ثور است مطابق با روز سیاه کودتای 7 ثور که توسط کمونیستی ها به وجود آمد و در یک جمله که 46-47 سالی بعد از کودتا نگذره حوادثی که های هم در افغانستان به وجود آمد، عامل اصلیشون کودتای 7 ثور است و حمایت شوروی سابق به وجود آمد و بدبختی و مشکلاتی که من رنج و مشکلاتی مردم افغانستان دید، یک میلیون شهید و میلیون ها اسیر و مجروح و همینطور میلیون ها مهاجر داریم افغانستان. متاسفانه اتباعشان در 87 کشور مهاجر است. علت اساسی بدبختی ها همون روزی 7 ثور سال 57 است که ما شاهدش بودیم.
در این جهاد مقدس مردم افغانستان 2 میلیون شهید و زخمی، 5 میلیون مهاجر و ویرانی کشور را متقبل گردیدند تا دشمن شکست خورد و راه فرار را در پیش گرفت. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
هیئتی از کارشناسان قزاقستانی برای بررسی وضعیت معادن طبیعی ولایت نورستان به این ولایت سفر کردند. فریدون صمیم سخنگوی والی نورستان گفته است که در سفر دو روزه این هیئت قزاقستانی درباره معادن آهن و مس این ولایت مطالعات و بررسی های صورت گرفته و دوره آموزشی کوتاه مدتی برای معدنچیان برگزار شده است. هیئت کارشناسی قزاقستانی بعد از آن به ولایت نورستان سفر می کند که چندی قبل هیئت بلند رتبه این کشور در گفتگو با مقامات افغانستانی سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان را خواستار شده بود. مشاور تغییرات اقلیمی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما در دیدار با سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان این کشور را از جمله کشورهای به شدت آسیب دیده از تغییرات اقلیمی دانست و بر ضرورت توجه ویژه به وضعیت آن تاکید کرد. نورالدین ترابی سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان در دیدار با خیری تواتسن مشاور تغییرات اقلیمی یوناما وضعیت آسیب پذیری این کشور برابر تغییرات اقلیمی را بررسی کرد. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان گفت این کشور همواره از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب دیده و حوادث طبیعی همچون سیلاب، خشکسالی، زلزله و دیگر مشکلات زیست محیطی بر زندگی مردم این کشور اثرات مخربی گذاشته است. نورالدین ترابی افزود این اداره در تلاش است تا با همکاری نهادهای بین‌المللی آمادگی مؤثری برای کاهش خطرات ناشی از این حوادث فراهم کند. سرپرست اداره ملی مدیریت بحران افغانستان تاکید کرد کشورهای آسیب پذیر که با چالش‌های اقتصادی روبرو هستند باید از سوی کشورهای ثروتمند و سازمان‌های جهانی حمایت شوند و اقدامات اساسی برای مهار تغییرات اقلیمی در دستور کار قرار گیرد. در این دیدار خیریتا واتسن نیز افغانستان را یکی از کشورهای به شدت آسیب دیده از تغییرات اقلیمی دانست و گفت این کشور نیازمند توجه ویژه است. واتسن همچنین وعده داد که همکاری های یوناما با اداره ملی مدیریت بحران ادامه یابد تا زمینه اقدام سریع و ارائه راه حل های پایدار در برابر حوادث طبیعی فراهم شود. رئیس جمهوری ایران با تاکید بر مبارزه مشترک با تروریسم گفت حوادث تروریستی اخیر ضرورت همکاری های بیشتر منطقوی برای مقابله با پدیده شوم تروریسم و نابودی زیرساخت های مالی و تسلیحاتی گروه های تروریستی را دوچندان کرده است. مسئول پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز گذشته در تماس تلفنی با محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان با ابراز تأسف عمیق از حوادث تروریستی اخیر در منطقه شبه قاره هند نگرانی خود را از تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان به ویژه در پی حادثه تروریستی شهر پهلگام ابراز کرد. رئیس جمهوری ایران تصریح کرد متاسفانه این گونه اقدامات تروریستی که پیوسته در حال قربانی گرفتن از ملت‌های منطقه است نه تنها جان‌های بیگناه را می‌گیرد بلکه منجر به ایجاد اختلافات و تنش‌های جدید میان کشورهای منطقه نیز می‌شود. پزشکیان با بیان این که باید همه تلاش خود را معطوف به تثبیت صلح، امنیت و آرامش در منطقه کنند، از روابط دیرینه و دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان ابراز رضایت کرد و گفت ارتباطات دو کشور همواره مبتنی بر حسن همجواری، درک متقابل و احترام به منافع مشترک بوده است و جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای هر گونه کمک در جهت رفع سوء تفاهمات و کاهش تنش‌ها میان هند و پاکستان اعلام می‌دارد. خبرهای پایانی را در ساعت 7 شب تقدیم شما خواهم کرد. هنگام اذان مغرب امروز در ساعت 6:53:27 است. التماس دعا.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، تکرار برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس رو تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. ارزیابی وزیر خارجه ایران از دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا و نگاهی بعد دو رویداد 7 و 8 ثور در افغانستان. دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا دیروز در مسقط برگزار شد و دو طرف نخستین دور مذاکرات فنی و کارشناسی را هم برگزار کردند. رئیس هیئت مذاکره کننده ایرانی در دور سوم مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا مثل دو دور پیشین در عمان و ایتالیا به عهده سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران بود و استیو ویتکاف نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه هم هیئت مذاکره کننده ایالات متحده را رهبری می‌کرد. این دور از گفتگوها مثل دو دور پیش برای یک روز برنامه‌ریزی شده بود. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز شنبه و در پایان دور سوم گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران و آمریکا در مسقط در گفتگو با شبکه خبر صدا و سیما توضیحاتی را درباره روند مذاکرات ارائه کرد که دعوت میکنم بشنوید.
دور سوم در مسقط عمان برگزار شد. ما از دولت عمان، از آقای بوسعیدی وزیر محترم امور خارجه بسیار متشکریم و قدردان هستیم. بسیار ترتیبات خوبی رو فراهم کرده بودند و یک محیط آرام بدون حضور خبرنگاران که در آرامش بتونه مذاکرات انجام بشه. میتونم عرض بکنم که مذاکرات این بار خیلی جدی تر از گذشته بود و ما به تدریج وارد بعضی از بحث‌های جزئی‌تر، فنی‌تر، تکنیکی‌تر شدیم. حضور کارشناسان بسیار مفید بود. ما چندین بار به صورت مکتوب نظراتمون رو رد و بدل کردیم. مذاکرات خب غیر مستقیم هست، میدونید، بحث‌های فنی یه مقدار دقت‌های خودش رو می‌خواد، لذا عمدتاً به صورت مکتوب مواضع رد و بدل شد و بعد اونها سوالاتی داشتند، ما مکتوب جواب دادیم، ما سوالاتی داشتیم دادیم بهشون. در مجموع میتونم عرض بکنم که فضای مذاکره یک فضای کاملاً جدی و کاری بود. یه مقداری از بحث‌های کلان فاصله گرفتیم. این معنیش نیست که ما اختلافات هم حل شده، نه، هم در موضوعات کلان اختلافات وجود داره، هم در جزئیات وجود داره. تا جلسه بعدی قرار هست که بررسی‌های بیشتری در پایتخت‌ها صورت بگیره که ما چگونه میشه اختلافات رو کم کرد. ولی این که هر دو طرف جدی بودن، با جدیت وارد مذاکره شدن، خب بس، این کاملا مشهود بود و خود این یک فضایی رو ایجاد میکنه که ما امیدوار باشیم که میشه پیشرفت کرد. البته این امیدواری ما همچنان به شدت محتاطانه است و مسائلی هست که باید در موردش تفاهمات کلی به دست بیاد و بعد در مورد جزئیاتش مذاکره بشه. عرض میکنم ما امیدوار هستیم، البته به شدت مختتن.
درباره دور بعد صحبت کردید، چه برنامه ریزی برای دور بعد صورت گرفته؟
دور بعد احتمالاً مجدداً شنبه خواهد بود و جزئیاتش و مکانش و اینها رو دولت میزبان که عمان باشه تنظیم میکنه و به اطلاع دو طرف میرسه.
سطحش مشخصه؟
در همین سطح فعلی با حضور بنده و آقای بیتکاف خواهد بود و همراهی کارشناسان.
به کارشناسان فنی که در واقع هیئت رو همراهی میکردن اشاره کردید. برخی رسانه ها گمان زنی کرده بودن، ادعاهایی رو مطرح میکردن که افراد اقتصادی نیستن در این هیئت. از ترکیب میگی چه افرادی بودن و مشخصا چه تخصص هایی وجود داشت؟
خب ببینید، ما به هر حال با توجه به موضوعاتی که در جلسه مطرح میشه کارشناسان لازم رو همراه میبریم، این کاملا بدیهی هست. الان که داریم از مرز کلیات به تدریج وارد بحث‌های جزئی‌تر و تخصصی‌تر میشیم، کارشناسان لازم هم به همین ترتیب اضافه میشن. ما در این جلسه کارشناسان اقتصادی همراه داشتیم، برای اولین بار در هیئت کارشناسی ما حضور داشتن، حضورشون هم بسیار مفید بود. از جلسه آینده حدس میزنم که کارشناس سازمان انرژی اتمی هم باید اضافه بشه. ما به موقعیت رسیدیم که بحث‌های یه خورده فنی‌تر هسته‌ای هم داشته باشیم. هر چه جلوتر بریم با توجه به موضوعاتی که در دستور کار هست، کارشناس مربوطش رو هم اضافه می‌کنیم.
سوال مهم شاید این باشه که با اینکه بارها به صراحت و مکرر مطرح شده که این گفتگوها هسته‌ای هست و مسئله غیر از هسته‌ای در واقع مطرح نمیشه، باز امروز گمانه‌زنی‌هایی بود. در این مورد چه تأکیدی وجود داره؟ آیا ممکنه که واقعا دستور کار این گفتگوها تغییر بکنه؟
به هیچ وجه. من با صراحت عرض می‌کنم موضوع ما فقط هسته‌ای هست و هیچ موضوع دیگری رو مورد مذاکره قرار نمی‌دیم. البته وقتی میگیم هسته‌ای، یعنی اعتمادسازی در برنامه هسته‌ای ایران در مقابل رفع تحریم‌ها. هسته‌ای و تحریم‌ها در کنار هم دیگه است، ولی خب اینطور مصطلح شده موضوع هسته‌ای. ما فقط در این موضوع مذاکره می‌کنیم، هیچ موضوع دیگری رو نمی‌پذیریم که در موردش مذاکره بکنیم. در سه دور گذشته هم کاملاً این رعایت شده از سوی هر دو طرف.
و اراده هم امروز مشهود بود در اون طرف. میشه در این مورد صحبت داشتون؟ به نظر میرسه سخت موضوعات فنی انقدر پیچیدگی داره و شاید در کوتاه مدت نشه به نتیجه رسید. در این مورد هم نظرتون رو بفرمایید.
من وقتی عرض میکنم که فضای مذاکره جدی بود، یعنی دو طرف اراده خودشون رو نشون دادن برای پیشرفت، ولی بعضی وقتا اراده به تنهایی کافی نیست. ممکنه که اختلافات انقدر جدی باشه که نشه به سرانجام رسید. یعنی منظورم این هست که اراده به تنهایی ضامن موفقیت نیست. در حال باید موفقیت وقتی به دست میاد که نظرات هر دو طرف، خواستهای هر دو طرف تأمین شده باشه، هر کدوم به سطحی از رضایت در مذاکرات رسیده باشند. این چیزی هست که قطعا طول میکشه، سخت. بعضی از اختلافات ما خیلی جدی هست، بعضی از اختلافات دیگه حالا کمتر جدی هست، بعضیش پیچیدگی های خاص خودشو داره، ظرایف بسیار زیادی داره. ما امیدوار هستیم البته به سرعت بتونیم جلو بریم. تجربیات بار گذشته به ما کمک میکنه که حرکت ما سهل‌تر و سریع‌تر باشه، ولی به هر حال من فکر میکنم تا اینجا حرکت ما خوب بوده. من دور سوم مذاکرات در نقطه هستیم که شاید اگر به اصطلاح مذاکرات دیگری بود به این سرعت نمیتونستیم برسیم، اما خب تجربیات قبلی به ما کمک میکنه که مسیر رو سریع‌تر طی بکنیم. من از روند مذاکرات، از روند به اصطلاح شکل‌گیری مذاکره و سرعتش راضی هستم. فکر میکنم که روند خوب و رضایت بخش رو داره. در مورد فضا، فضای خوبی هست، جدیت وجود داره در طرف، اراده تصور میکنم که در طرف مقابل ما هم وجود داره، ما که کاملا اراده داریم. اما آیا میشه به توافق رسید؟ حتما. من امیدوارم، ولی خیلی محتاطانه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. وزارت خارجه حکومت طالبان امروز در بیانیه اعلام کرد که از جان باختن و زخمی شدن صدها تن در بندر عباس ایران متاثر شدند. طالبان افزودند که در این روزهای سخت در کنار دولت ایران ایستادند. چهره‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان و مهاجرین افغانستانی ساکن ایران هم در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ‌های مختلف به ویژه بندر عباس تسلیت با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. همچنین در پی وقوع انفجار در بندر شهید رجایی بندر عباس، کشورهای مختلف جهان با صدور پیام‌های تسلیت با مردم و دولت ایران ابراز همدردی کردند. وزارت امور خارجه عراق با انتشار بیانیه‌ای با ابراز تسلیت جان باختن تعدادی از شهروندان ایرانی در انفجار بندر شهید رجایی بندر عباس با مردم و دولت جمهوری اسلامی ایران و خانواده‌های جان باختگان و مصدومان حادثه ابراز همدردی کرد. وزارت امور خارجه عراق آمادگی کشور را برای همکاری و کمک به ایران برای مدیریت پیامدهای این حادثه اعلام کرد. وزارت امور خارجه عربستان هم ضمن ابراز همدردی با دولت و ملت ایران آمادگی خودش را برای ارائه هر گونه کمک در صورت درخواست ایران اعلام کرد. وزارت امور خارجه امارات هم در بیانیه بر همبستگی این کشور با دولت و ملت ایران تأکید کرد. وزیر امور خارجه ترکمنستان هم در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ایران مراتب تسلیت و همدردی این کشور را با دولت و مردم ایران ابراز کرد. پاکستان، قطر، کوبا، اردن، ژاپن، سخنگوی سازمان ملل متحد و شماره دیگری از کشورهای مختلف جهان هم در پیام‌های جداگانه حادثه انفجار در بندر شهید رجایی را بر دولت و ملت ایران تسلیت گفتند. انفجار روز شنبه در بندر شهید رجایی ولایت هرمزگان در جنوب ایران به وقوع پیوست که بر اثر آن تاکنون 800 نفر مصدوم و 18 نفر جان باختند. 729 نفر از مصدومان از بیمارستان مرخص شدند. علت وقوع حادثه هنوز مشخص نیست. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران عصر روز شنبه در گفتگوی تلفنی با نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره آخرین تحولات منطقه شبه قاره و همچنین روابط دو جانبه جمهوری اسلامی ایران و هند گفتگو و تبادل نظر کرد. پزشکیان در ابتدای این گفتگو با ابراز تأسف عمیق از وقوع حادثه تروریستی اخیر در شهر پهلگام که منجر به جان باختن و مجروح شدن شمار زیادی از شهروندان بیگناه هندی شد، ضمن ابراز همدردی صمیمانه با دولت و ملت هند تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران قویاً این گونه اقدامات تروریستی و غیر انسانی را محکوم می‌کند. رئیس جمهور ایران با اشاره به روند فزاینده اقدامات تروریستی در منطقه خاطرنشان کرد این حوادث تلخ مسئولیت مشترک همه کشورهای منطقه را دوچندان می‌کند و ما را ملزم می‌سازد تا با همدلی، همبستگی و همکاری نزدیک ریشه های تروریسم را خشکانده و صلح و آرامش پایدار برای ملت‌های خود تضمین کنیم. پزشکیان در بخش دیگری از این مکالمه با اشاره به روند روبروش مناسبات اقتصادی ایران و هند ابراز امیدواری کرد سطح همکاری‌های دو جانبه به ویژه در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و زیرساختی بیش از پیش توسعه یابد. رئیس جمهور ایران با تاکید بر اهمیت پروژه‌های مشترک از جمله توسعه بندر چابهار افزود، چابهار می‌تواند به عنوان محور تعاملات راهبردی منطقه و حلقه اتصال استراتژیک ایران، هند و روسیه ایفا نقش کند. امیدواریم روند اجرایی پروژه‌های مشترک تسریع یابد و به نتایج ملموس و مؤثر دست یابیم. نخست وزیر هند با اشاره به جزئیات حادثه تروریستی پهلگام و با یادآوری تجربه تلخ ملت ایران از تروریسم افزود، ایران با توجه به تجربه‌های دردناک خودش بهتر از هر کشوری می‌تواند احساسات و رنج‌های مردم هند را درک کند. ما کاملا با دیدگاه شما موافقیم که مبارزه با تروریسم نیازمند اتحاد و همکاری همه‌جانبه کشورهای منطقه است. نارندرا مودی همچنین با ابراز تأسف عمیق از حادثه اخیر در بندر شهید رجایی آمادگی کشورش برای هر گونه کمک به جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد. دو حادثه تاریخی، یکی کودتای هفت ثور که سران حزب دموکراتیک خلق او را انقلاب دورانساز هفت ثور می گفتند و پیروزی حکومت مجاهدین در هشت ثور که از آن با نام انقلاب اسلامی یاد می شه، از مهمترین حادثه‌های تاریخی یک قرن اخیر در افغانستان محسوب می شه. هرچند که حوادث هفت و هشت ثور اینک به تاریخ پیوسته و تا به امروز افغانستان با تأثیر از این دو حادثه فراز و فرودهای بیشماری را پشت سر گذاشته. تجاوز ارتش سرخ به افغانستان، جنگ‌های داخلی، ظهور گروه طالبان، کشته و آواره شدن چند میلیون نفر از مردم و ایرانی و فروپاشی ساختارهای اجتماعی و مدیریتی و تحولات بعد از 11 سپتامبر از جمله رویدادهایی هستند که از دل آن دو حادثه تاریخی بیرون آمدند. همکارم بصیر احمد حسین زاده ساعتی قبل گفتگویی داشت با گل محمد مختاری، کارشناس افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی، و نخست از وی پرسید که ارزیابیش از کودتای هفت ثور سال 1357 چیست؟
بله، روز هفت ثور در تاریخ افغانستان به عنوان یک روز سیاه و ظلمانی و سرآغاز مصیبت ممتد و دوامداری چندین دهه است که تقریبا نیم قرن را در بر گرفته و میلیون ها انسان را به کام مرگ فرو برده و ده ها میلیون را مجبور به آوارگی و هجرت کرده و صدها هزار معلول و هزاران بلکه صدها هزار خانواده داغدار و فرزندان بی پدر و والدین داغدار را به یادگار گذاشته. هفت سور در حقیقت سرآغاز یک تجاوز به سبک استعمار نوین بود که عوامل دست نشانده ابرقدرت شرق اون روز یعنی شوروی سابق با نفوذ عوامل اونها در دستگاه حکومت موجود توانستند کودتای را راه بیاندازند و این کودتا در حقیقت یک بستر خونباری را در جامعه افغانستان فراهم ساخت و در عرصه های مختلف مصیبت هایی را برای مردم ما و برای جامعه ما به بار آورد. اولین نکته این که اساساً کشور یا قطار پیشرفت و ترقی و علم و فرهنگ جامعه به گل نشست و کشور از اون زمان نتوانست قد راست بکنه و برنامه های در جهت رشد و شکوفایی چی اقتصادی چی فرهنگی داشته باشند. نکته دوم کودتاگرانی که اقدام به کودتا کردن با هدف اضمحلال و محو آموزه های دین اسلام از باورهای مردم بود که در همین راستا بسیاری از اندیشمندان علما تحصیل کردگان و مؤمنین جامعه به کام مرگ فرو رفت و بالاخره بسیاری از نسل جوان را دچار مشکلات فکری و اعتقادی ساخت که این هم خودش ضایعه بزرگی بود. و از همه اینها گذشته از همون زمان بحث چون حکومت به صورت خشین و ظالمانه و ستمگرانه حکومت ایجاد شد و شکل گرفت و از همون زمان این سنگ بنای کج گذاشته شد و تا امروز متاسفانه جامعه افغانستان قد راست نکرده و همچنان این خونریزی به بهانه های مختلف و به اشکال مختلف ادامه داره و ادامه داشته که همه اینها سرآغازشان و سرفصلشان همون کودتای هفت ثوری بود که در سال 57 رخ داد و بیش از نیم قرن در کشور جوی خون جاری بوده و میلیون ها انسان رو به کام مرگ برده و لذا کشور را از رشد و ترقی و کمال و پیشرفت از تمدن بشری باز گذاشته و بالاخره این روند خونبار متاسفانه همچنان ادامه داره.
جناب آقای مختاری، فردا هم خوب روز 8 ثور هست، روزیه که حکومت مجاهدین در افغانستان به قدرت رسیدن و از این روز به عنوان انقلاب اسلامی در افغانستان یاد میشه. در رابطه با روز 8 ثور تحلیل و ارزیابی شما چی هست؟ چرا مجاهدین که به قدرت رسیدن در حفظ و دستاورداخ و موفق عمل نکردن؟ دلایلی چی میتونه باشه؟
خب من بخوام این دو روز رو به هم اگر وصل بکنیم، خب با تجاوز ارتش سرخ و دست نشانده های اونها و کودتای هفت سور انقلاب بسیار میمون و مبارکی از سوی ملت شکل گرفت. مردم جهاد کردن، مبارزه کردن و در راه دفاع از آموزه های دینی و قرآن و مکتب اسلام شهدای زیاد را تقدیم کرد و بالاخره ثمره این جهاد و مبارزه خونین و حق طلبانه پیروزی مجاهدین بود که منجر شد به نابودی حکومت دست نشانده و همینطور اخراج مفتزهانه ارتش سرخ شوروی و اشغالگران از کشور. اما نکته بسیار مهمی را شما اشاره فرمودید، فردا 8 ثور که بعد از حدود 14 سال به تجاوزگری و مبارزاتی که از این طرف صورت گرفت و جهادی که انجام شد سرانجام مجاهدین و پیروزی رسید. اما این پیروزی متاسفانه چون تدبیری اساسی برای او سنجیده نشده بود و متاسفانه دشمن هم در اینجا در میان صفوف مجاهدین رخنه کرده بود، اونها شکست خودشان را از طریق ایجاد اختلاف و نزاع در میان مجاهدین خواستن جبران بکنن و فتنه هایی را در صفوف مجاهدین ایجاد کردند و نتوانست مجاهدین اون شهد شیرین پیروزی جهاد خودشان را با استقرار یک حاکمیت اسلامی و جهادی احساس بکنه و لذت او را در کام مردم خودشان احساس بکنه. متاسفانه به قول معروف مردم افغانستان خب در عرصه های مبارزات تن به تن و کارهای فردی خیلی خوب عمل کردن، ولی در کارهای جمعی متاسفانه نتوانستن کار جمعی را درست انجام بدن. لذا خب شاید دلایل مختلفی داشت که یک دلیلش نبودی یک رهبری واحد و یک محور واحد به لحاظ رهبری بود و به لحاظ فکری بود. خب احزاب شکل گرفته بود از اقوام مختلف و بحث قومی شد، از حالت هویت ملی خارج شد. یعنی جهادگران نتوانستن با یک تدبیر اساسی یک هویت ملی را شکل بدن که در سایه هویت ملی و اتحاد و همبستگی بتوانه یک حکومت و حاکمیت جامعه را روی دست بگیرن، بلکه بحث‌های قومی دامن زده شد و این مسائل سبب اختلافات نزاع‌های فراوان شد و نتوانستن فرسایشی که با وجود آمده بود را جمع بکنن. خب طبعا دشمن در اینجا خیلی نقش بازی کرد، خب چه دشمنان غربی چه دشمنان شرقی، و متاسفانه این توفیق از دست مجاهدین گرفته شد و طبعا تا امروز هم متاسفانه این بی تدبیری ادامه داره. و اگرچه درسته امروز هم خب یک حاکمیت شکل گرفته، باز هم این حاکمیت نواقصی داره و مشکلاتی داره که باید از گذشته عبرت لازم را بگیره. طبعا حاکمیت با ظلم ادامه پیدا نمی کنه، همون گونه که حکومت‌های قبلی با ظلم و سرنیزه ادامه پیدا نکرد، و طبعا باید با تدبیر، با همدیگر پذیری و با توجه به آموزه‌های مکتب اسلام یک حاکمیت شکل بگیره و همه توده‌های مردم در او سهیم بوده باشه، که در گذشته این کار صورت نگرفت و ما به اینجا کشیده شده این که سرنوشت ما را باید دنیای دیگر یا کشورهای دیگر یا قدرت‌های دیگر تعیین بکنه.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین زاده با گل محمد مختاری، آگاه مسائل سیاسی. سفر یک هیئت قزاقستانی به ولایت نورستان برای بازدید از معادن این ولایت. گزارش را بشنوید از همکارم محمد آصف شینواری.
یک هیئت متخصصین کشور قزاقستان برای ارزیابی وضعیت معادن ولایت نورستان به این ولایت سفر کرده است. فریدون سمیم سخنگوی والی نورستان بر رسانه‌های خبری گفته است که یک هیئت متخصصین و معدنشناسان کشور قزاقستان در حالی که رئیس روابط بین‌المللی وزارت معدن و پترولیم افغانستان و رئیس معدن و پترولیم ولایت نورستان آنها را همراهی می‌کردند با ولسوالی نورگرام در غرب ولایت نورستان سفر کردند. سخنگوی والی نورستان گفته است که این هیئت متخصصین کشور قزاقستان ضمن ارزیابی وضعیت معدن هن و مس در ولسوالی نورگرام همچنان یک دوره کوتاه آموزشی را برای معدنچیان در آن ولسوالی نیز برگزار کردند. سخنگوی والی نورستان گفته است که رئیس معدن و پترولیم ولایت نورستان سفر هیئت متخصصین کشور قزاقستان را به ولایت نورستان ارزنده توصیف کرده، گفته است که این هیئت با همراهش وعده گذاشته است تا زمینه آموزش مسلکی را برای کارمندان تکنیکی ریاست معدن و پترولیم ولایت نورستان و همچنان معدنچیانی که در معادن مختلف ولایت نورستان مصروف کار هستند برگزار خواهد نمود. هیئت متخصصین کشور قزاقستان بعد از آن به ولایت نورستان سفر می نماید که چند قبل یک هیئت با صلاحیت کشور قزاقستان در سفرش به کابل و گفتگوها با مقامات بلندبه حکومت سرپرست طالبان ابراز امیدواری نموده بود که در سکتور معدن افغانستان سرمایه گذاری نماید.
خب شما عزیزان شنونده میدانید که افغانستانی ها خیلی هاشان در داخل ایران خصوصا در ولایت خراسان رضوی سرمایه گذاری کردن، به خصوص که در این چند سال اخیر بعد از تسلط مجدد طالبان بر افغانستان خیلی از سرمایه گذاران افغانستانی آمدن و سرمایه هاشون آوردن ایران و اینجا سرمایه گذاری کردن، کار ایجاد کردن، شغل ایجاد کردن و از اون طرف به هر حال برای خودشان هم درآمدهایی داشته. البته که این مسیر مسیر آسانی نیست، مسیر سختی است، چالش های خاص خودش را داره گرفتاری های خاص خودش را داره، موانعی در این مسیر وجود داره که ما امیدواریم با درایتی که مسئولین دارند این موانع برطرف شود. در روزهای گذشته گفتگوهای در این ارتباط تقدیم شما عزیزان شنونده شد، در روزهای آینده هم قطعا به این موضوع خواهیم پرداخت، هم موانع و چالش ها را بررسی میکنیم و هم در ارتباط با اصل سرمایه گذاری سرمایه گذاران افغانستانی در ایران صحبت خواهیم کرد و فرصت هایی که این سرمایه گذاری میتونه ایجاد بکنه، هم برای سرمایه گذاران، هم برای جامعه میزبان و در واقع برای دوستان ایرانی ما. انشالله روزهای آینده هم دعوت میکنیم که همراه ما باشید، انشالله که شما بتونید ما را همراهی بکنید. در ارتباط گفتگوهای دیگه تقدیم شما عزیزان شنونده خواهد شد. خب لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس هست. قبل از خداحافظی من یک نکته را خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم که در گذشته ما یک شماره تلفن را در داخل افغانستان اعلام می‌کردیم. کدام شماره ای که عرض می‌کنم؟ 2093 794 71 71 44. این به عنوان شماره پیامکی بود که از افغانستان می‌تونستین پیام کوتاه یا اس ام اس ارسال بکنید. همچنان این سرویس برقرار هست، شما از این طریق می‌تونید که پیام کوتاه یا همو اسمس یا پیامک خودتان را ارسال بکنید، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح کنید. تغییری که ایجاد شده اینه که با این شماره از طریق واتساپ هم میتونید با ما در ارتباط باشید. در هر کجای دنیا که صدای ما رو میشنوید از طریق واتساپ، از طریق این شماره میتونید که با رادیو دری در ارتباط باشین، سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقاداتان را مطرح بفرمایید. من یک بار دیگه عرض بکنم، 2093 794 71 71 44. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید، همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
و بزم غزل های عاشقانه ببر، با یاد کابل زیبای نازدانه ببر. فضای عشق من است و ستاره باران است، مرا به قصه شب های جاودانه ببر.
ایران صدا،
در ایران صدا پخش زنده نشرات رادیو دری. بعد از ظهر زیبایی رو براتون آرزومند هستیم عزیزان دل. امیدوار هستیم که با نشرات نیمروزی رادیو دری همچنان ما را همراهی بفرمایید. در این لحظه همکارانمان در برنامه روی موج جوانی آماده هستند که این برنامه را به صورت زنده و مستقیم تقدیمتان کنند. با این برنامه و همکارانمان همراه باشید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان،
از خراسان تا به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی،
جوانی، جوانی. خدایا بنام تو آغاز میکنیم که هرچه داریم از تو داریم. مرا بخوان که حروفم پر از عسل بشود، مرا بخواه که هر قطعه‌ام غزل بشود. اساس علم ریاضی به باد خواهد رفت اگر که مسئله ها عاشقانه حل بشود. یک سلام خاص با شما مخاطبان خاص، جوانان عزیز و نازنین. یک سلام ویژه با شما مخاطبان ویژه، یاران همیشه همراه. چیالا احوال، با هوای خوش بهار چطور هستین؟ البته بعضی از جایا هوا یکمکی گرم است، ولی خب در کل هوا بهارانه و دلانگیز است. حضور شما سرمایه است بر ما. پیامک ها و صدای گرمتان هم از سرمایه های بزرگ ماست. سپاس که تا پایان برنامه امروز ما را همراهی میکنید. در خدمتتان هستیم. امروز هم بنده پری موسوی به عنوان گوینده صدا بردار، الهام جان بابا خانی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، ویراستار سید داوود حسینی، نویسنده ما آقای حکیم بینش و گزارشگرا هم شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده در مشهد.
این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه نگاه کنید.
صفر 794 71 74 در افغانستان.
پیوندهای ما و شما بیشتر خواهد شد بر روی موج جوانی. این پیام روی موج جوانی است. با زندگی عاشقانه نگاه کنید.
عاشقانه
بیا جانان من تو ببان، دلبرانه بیا باران من تو بخوان،
شاد و سعادتمند باشین دوستان عزیز. خوشحالیم که باز هم روی موج جوانی را برای شنیدن انتخاب کردین. این هفته از سرمایه و دارایی با شما صحبت میکنیم و سوالی هم که از شما داریم ایست که مهمترین و با ارزشترین سرمایه زندگی شما چی هست؟ امروز اما از مهمترین سرمایه که داریم صحبت میکنیم، پس با ما همراه باشین. عزیز، هفتم ثور سال 1357 یکی از روز